استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل شد. به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. در مهمترین های روز میشنوید که وزارت خارجه افغانستان گفته است نشست مسکو نمیتواند با روند صلح این کشور کمک کند. از این رو هیئت حکومت وحدت ملی در آن اشتراک نخواهد کرد. و در یک حمله بر یک پایگاه نظامی در ایران چندین تن کشته و زخمی شدند. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را سید سمیع عباس پیشکش می کند.
با عرض سلام، نخست در خط خبرها. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان می گوید در صورت خروج زود هنگام نیروهای آمریکایی از افغانستان، به امنی در این کشور زیاد خواهد شد. عملیات نیروهای کماندو در ولسوالی های پشتون زرغون و اوبه ولایت هرات دیروز پایان یافت. رسانه های دولتی ایران خبر می دهند که در یک حمله بر یک مرکز شبه نظامیان در این کشور یک نفر کشته و 5 نفر زخمی شدند. تفصیل خبرها. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید که در صورت خروج زودهنگام نیروهای آمریکایی از افغانستان، دامنه ناامنی ها در این کشور گسترش خواهد یافت. محمد عمر داوودزی دیروز جمعه در صحبت با شبکه تلویزیونی CNN گفت اگر این نیروها بدون در نظر داشت یک جدول زمانی از افغانستان بیرون شوند، خلای به وجود خواهد آمد که در نتیجه آن خونریزی بیشتر صورت خواهد گرفت. اما آقای داوودزی افسود تا هنوز روی خروج این نیروها از افغانستان به گونه کامل توافق نشده است. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان پس از مذاکراتش با طالبان در قطر گفت که در اصول درباره چارچوب صلح با طالبان توافق شده است. سهیل شاهین یک عضو هیئت مذاکره کننده طالبان با ایالات متحده در گفتگوی اختصاصی به روز جمعه به رادیو آزادی گفت که دو طرف گروه کاری را تشکیل کردند که در مورد طرح خروج نیروهای خارجی از افغانستان کار کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده دیروز جمعه در حساب تویترش از تصمیم خود مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرد. این پس از آن است که مجلس سنای ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه با طرح ترامپ در مورد خروج نیروهای کشورش از سوریه و افغانستان مخالفت کرد. عملیات نیروهای کماندو در ولسوالی های پشتون زرغون و اوبه ولایت هرات دیروز جمعه پایان یافت. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات امروز به رادیو آزادی گفت که این عملیات برای جلوگیری از قرار گرفتن دوباره مناطق تصرف شده از طالبان در اختیار این گروه اجرا شد. این مناطق در جریان عملیات دیگری که از سوی نیروهای افغان پیش از این راه اندازی شده بود تحت کنترل نیروهای افغان قرار گرفتند. وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن قاضی قاری عبدالقادر یک عضو برجسته گروه طالبان خبر داده است. بر اساس یک خبرنامه این وزارت، عبدالقادر در جریان یک عملیات در مربوطات ولسوالی خاک سفید ولایت فراه کشته شده است. زمان دقیق اجرای این عملیات مشخص نیست. در خبرنامه آمده که در این عملیات و عملیات دیگر در ولسوالی پشتکوه ولایت فراه 10 تن به شمول عبدالقادر کشته شدند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. رسانه های دولتی ایران خبر دادند که در یک حمله بر یک مرکز شبه نظامیان در این کشور یک نفر کشته و 5 نفر زخمی شدند. با گفته تلویزیون ایران این حمله بر قرارگاه بسیج در نیکشهر در جنوب ایران در جریان بلند کردن بیرق رخ داده است. معاون والی ولایت محمد هادی مرعشی به خبرگزاری ایرنا گفته است که 6 قربانی همه اعضای گروه بسیج می باشند. بسیج شاخه نظامی گروه سپاه پاسداران انقلاب ایران می باشد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلتر خواهیم داشت. و اداره خدمات هواشناسی آمریکا و دانشمندان کیوبایی می گویند که شاید یک سنگ آسمانی دیروز به مناطق غربی جزیره کیوبا برخورد کرده باشد. اداره هواشناسی آمریکا در منطقه کیوست ایالت فلوریدا گفته است که رادارها شاید این واقعه را ثبت کرده باشند. رسانه های دولتی کیوبا از قبل سیاحان و باشندگان غرب کیوبا خبر داده است که می گویند یک شعاع را در آسمان مشاهده کردند که به تعقیب آن یک انفجار هم شنیده شده است. و به نظر دانشمندان به گمان اغلب این یک سنگ آسمانی بوده که به زمین برخورد کرده است. رئیس دفتر شبکه CNN در کیوبا پاتریک آپمن نیز از قول باشندگان شهر وینلز در کیوبا خبر داده است که دیروز ظهر چنین یک انفجار را شنیدند. وینلز در 180 کیلومتری جنوب غرب هوانا پایتخت کیوبا موقع دارد که یک منطقه مزدحم سیاحتی می باشد. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه پس از چاشت و وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی یک رادیو آزادی میشنوید که مسکو به روزهای سه شنبه و چهار شنبه میزبان یک نشست برای صلح افغانستان است، اما به نمایندگی از حکومت افغانستان کسی در آن اشتراک نخواهد کرد. اینکه چرا؟ وزارت خارجه کشور میگوید
ما معتقد هستیم که یک چنین نشست های افغانستان را برای رسیدن به صلح کمک نمیکنه و قرار نیست ما اشتراک بکنیم.
اما یک تن از آگاهان امور اشتراک نکردن حکومت افغانستان در نشست مسکو را اشتباه میخواند.
حکومت افغانستان قبلا هم در کنفرانس مسکو یک اشتباه کرد که اشتراک نکردند، اما متاسفانه بار دیگر اینا اشتباه را عینا تکرار میکنند.
از نگرانی باشندگان شهر کندز به خاطر افزایش جرایم در آنجا نیز برایتان از محل جزئیات خواهیم داد. گزارش‌های دیگر نیز داریم. روزنامه‌های چاپ امروز کابل را در ادامه مرور می‌کنیم و در مسائل منطقه و جهان از عمله بالای یک پایگاه نظامی در ایران برایتان جزئیات می‌دهیم. بر علاوه این همه در نیمه دوم ساعت برنامه افتوار شکست سکوت نشر می‌شود. در برنامه امروز
بیشترین ضررها متقابل شدن از هر لحاظ دو تمام عرصه‌ها اگر بخش صحت بوده، بخش تحصیلات بوده.
از شما دعوت میکنم تا برو دیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتهان نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگم. شمشاد زدران در بخش تکنیک دی برنامه مرا همراهی میکنم. میپردازیم به گزارش های مهم روز. وزارت خارجه افغانستان میگوید نشست مسکو نمیتواند با روند صلح این کشور کمک کند. صبغت احمدی سخنگوی وزارت گفته است هیئت حکومت افغانستان در این نشست اشتراک نخواهد کرد. قرار است به روزهای 3 و 4 شنبه همین هفته در مسکو نشسته در مورد افغانستان برگزار شوه. همکارم نصرت پارسا در استودیوی کابل رادیو آزادی است و جزئیات داره.
وزارت خارجه افغانستان میگوید هیئت این کشور در نشست مسکو به خاطر اشتراک نمی کند که چنین نشست ها نمی تواند روندهای مربوط به صلح را کمک کند. صبغت احمدی سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان در این باره پیش از پیش فیصله کرده است.
ما معتقد هستیم که یک چنین نشست های افغانستان را برای رسیدن به صلح کمک نمی کنه و قرار نیست ما اشتراک بکنیم. رایزنی های از قبل وجود داشته، ما چارچوب مشخص کردیم. روسیه یکی از کشورهایی است که رهبری به مالکیت افغانستان به گونه کامل به رسمیت شناخته. ما هستیم تمام کشورها به ویژه روسیه.
وزارت خارجه روسیه گفته است قرار است به روزهای 5 و 6 ماه فوریه نشست گزار شود. تنظیم کنندگان این نشست در یک اعلامیه گفتند هدف نشست این است تا طرف های درگیر جنگ در افغانستان اختلاف در موضع‌گیری هایشان را کاهش دهند. پیش از این همچنان گفته شده که نمایندگان ایران و پاکستان نیز در نشست مسکو اشتراک خواهند کرد، اما تا حال درباره اشتراک و یا عدم اشتراک این دو کشور چیزی گفته نشده است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر روز جمعه به رادیو آزادی گفته است یک هیئت این گروه در نشست مسکو اشتراک خواهد کرد. شاهین همچنان گفته که برخی افغانهای با نفوذ که در حکومت نیستند اما به گفته وی در جامعه نفوذ دارند در این نشست سهم خواهند گرفت. بر اساس گزارش ها حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، عبدالسلام ضعیف، حکمت خلیل کرزی و محمد محقق میخواهند در نشست مسکو اشتراک کنند. در این نشست محمد اسماعیل خان و محمد نور و برخی چهره‌های سیاسی دیگر افغانستان نیز دعوت شدند، اما این چهره ها تا حال درباره اشتراک و یا عدم اشتراکشان چیزی نگفتند. در نشستی که قرار است در مسکو برگزار شود همچنان شماره از افغان های مقیم اروپا نیز دعوت شدند. این که در این نشست شورای عالی صلح دعوت شده یا نه خواستیم نظر این شورا را بگیریم، اما با تماس‌های زیاد با سخنگویان آن موفق به دریافت نظر این شورا نشدیم. این در حالی است که حدود 3 ماه پیش نیز نشست مشابه در مسکو برگزار شده بود و هیئت شورای عالی صلح اشتراک کرده بود. قابل ذکر است که نمایندگان طالبان و هیئت آمریکایی هفته گذشته برای مدت 6 روز در قطر با هم صحبت کردند. قرار است زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان به تاریخ 25 ماه فوریه یک بار دیگر با نماینده های طالبان در قطر دیدار کند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
در گزارش همکارم نصرت پارسا شنیدید که وزارت خارجه افغانستان گفتن نشست مسکو نمیتواند با پروسه صلح کمک کند و از این رو هیئت حکومت افغانستان در آن اشتراک نمیکند. قرار است نماینده های طالبان در قطر به مسکو بروند و در این نشست اشتراک کنند. سوهیل شوین، عضو هیئت مذاکره کننده طالبان در دفتر قطر، در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت در نشست مسکو روی چگونگی آینده نظام حاکم سیاسی افغانستان صحبت میشه. مصاحبه کمال با سوهیل شوین را در وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. در این حال برخی از آگاهان رابط بین الملل می گویند عدم اشتراک حکومت افغانستان در نشست مسکو یک اشتباه است. شفیع اعظم یکی از این آگاهان است که گفته روسیه این توانایی را دارد تا طالبان را وادار کند تا با حکومت افغانستان دیدار کند. نصرت پارسا باز هم در این مورد با آقای اعظم مصاحبه کرده.
حکومت افغانستان قبلا هم در کنفرانس مسکو یک اشتباه کرد که اشتراک نکردن، بعدا فهمیدن، اما متاسفانه بار دیگر اینا اشتباه را عینا تکرار میکنن. در دو کنفرانس دبی، در کنفرانس دوحه، وقتی که حکومت خواستن نمیشه، حکومت تلاش داره به تمام معنا که ما میخوایم در آن اشتراک بکنیم، اما وقتی که باز مسکو برش پیشنهاد میکنه، اینا سرپیچی میکنه و میگه که بیهوده است. به نظر ما این کنفرانس ها بسیار مهم است. به هر اندازه‌ای که هر طرف های درگیر با هم صحبت میکنه، اینا معمولا در مورد موضوعات صحبت میکنن که مسائل اختلافی است. اگر در این بحث مسائل اختلافی مطرح بحث میشه، در بحث‌های آینده میشه که برای زو سر رای حل‌های زو فکر بکنیم.
او طرف آمریکا با طالبا دیدار میکنه، مذاکره میکنه، و از طرف دیگر روسیه. پس به نظر شما دیدار دو قدرت بزرگ جهانی با آمریکا، با طالبان در مورد صلح افغانستان، تناقض و سوء تفاهمات بیشتر را به میان نخواهد آورد؟
یک موضوع است که مسئله صلح افغانستان به همان گونه که برای آمریکا مهم است، به هیچ انکار شده نمیتونه که افغانستان در همسایگی روسیه قرار داره. پس صلح و جنگ افغانستان، من فکر میکنم که از امریکا کرده بیشتر روسیه نگران است در این مورد، از امریکا کرده بیشتر پاکستان نگران است، هند نگران است.
اما روسیه گاه گاه به همکاری با طالبان متهم میشه که ایره سیاسیون و حکومت افغانستان انتقاد کردن.
خب میشه یه با سینه عقیب اگر بگردیم، این اختلافات یا توافقات و یا همکاری با طالبان وقتی ایجاد شد که اینا با پالیسی های امریکا بیباور شدن و اینا فکر کردن که جنگ افغانستان به نحوه تلاش است که این خطر به سرحدات روسیه منتقل بکنه. به این لحاظ اونا تمایل نشان دادن که جنگ افغانستان باید پایان بیابه، چون جنگ در افغانستان تداومش میشه که شعله ازو باعث سوختاندن روسیه.
اما حکومت افغانستان علاقمند ای است و تلاش میکنه که نماینده های طالبا با نماینده های حکومت دیدار بکنه. امریکا تا هنوز موفق نشده که زمینه سازی بکنه. آیا روسیه خود تانست که اگر حکومت افغانستان به نحو چراغ سبز نشان بده در آینده و چنین نشست ها در روسیه میتونه که با حکومت افغانستان زمینه سازی بکنه که دیدار با طالبا صورت بگیره؟
طبعا من فکر میکنم وقتی چنین کنفرانس ها دایر میشه، اگر به شکل رسمی نمیشه، میشه که حکومت افراد غیر رسمی خود روان بکنه به یک نحوی. حکومت اصلا اگر فکر میکنه که حضور اینا، صحبت اینا با طالبان مهم است، پس به هر آن امکانی که می اینا باید از او استفاده بکنه. متاسفانه چنین نمیکنه. وقتی که در کنفرانس مسکو دعوت میشه، اینا انکار میکنه. اینمی پالیسی ازی باعث ازی شد که حکومت افغانستان به انزوا بره، چین، روسیه و یا افراد کشورهای دیگر بی‌باور شو با استقلالیت حکومت و اونا فکر میکنه که به اشاره امریکا چنین کار را میکنه. من فکر میکنم هر آن فرصتی که برای حکومت مساعد میشه تا با طالبان دیدار داشته باشه یا حداقل بی‌باوری هایی که در بین اونا وجود داره میشه توسط همین کنفرانس ها با اونا صحبت داشته باشه و بالاخره اون را حل بکنه.
شفیع اعظم یکی از آگاهان امور بین الملل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تا دقایق دیگر از یک حمله بر یک پایگاه نظامی در ایران برایتان جزئیات می‌دهیم که چندین تن کشته و زخمی به جا مانده. اما اکنون 1:15 پس از چاشت به وقت کابل است. اخبار اقتصادی افغانستان آماده نشرن که همکارم فرشتن ندا دنبال کرده.
وزارت اقتصاد افغانستان میگوید در سال 1397 خورشیدی از جمع 727 پروژه های انکشافی پلان شده 153 آن تطبیق گردیده است. سهراب بهمن سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت برای این پروژه ها 1.9 میلیارد دلار اختصاص داده شده بود که 93% این رقم به مصرف رسیده است. با گفته آقای بهمن این پروژه ها در بخش های امنیتی، معارف، انکشاف دهات، حکومتداری، زیربناها، منابع طبیعی و صحت تطبیق گردیده است. بر اساس معلومات این وزارت 26 پروژه از جمع پروژه های پلان شده متوقف گردیده که سال آینده تکمیل می گردد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید تا 4 ماه آینده در ولسوالی شکردره ولایت کابل یک مسلخ بزرگ و معیاری ساخته و به بهره برداری سپرده می شود. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت کار ساخت این مسلخ به ارزش 5 میلیون دلار یک سال پیش آغاز شده که تا 4 ماه آینده تکمیل می گردد. به گفته آقای رستمی این مسلخ در یک ساعت ظرفیت ذبح 100 گاو و 500 بزرگ گوسفند را دارد. آقای رستمی میگوید در این مسلخ ده ها کشتارگاه و مراکز پروسس موجود است. بر اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری با ساخت این مسلخ مشکلات قصابان در بخش ذبح مواشی حل می‌گردد. امروز در بازارهای کابل نرخ مواد خوراکی از این قرار است: یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1320 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1720 افغانی، یک بوری 3.5 سیر برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی، علاوه بر این یک لیتر تیل پترول 56 افغانی و یک لیتر تیل دیزل هم به 56 افغانی به فروش میرسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 75 افغانی، یک یورو 85 افغانی و 60 پول، یک پوند 97 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی و 95 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 537 افغانی.
رویدادهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا دقایق بعد مرور خواهیم کرد. اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که در یک حمله بر یک پایگاه نظامی در ایران 6 تن کشته و زخمی شدند. این حمله امروز در شهر نیکشهر ولایت سیستان بلوچستان صورت گرفته. همکارم ستار فروغ همی موضوع را دنبال کرده و همین اکنون در استودیوی پی یک با من است. ستار جان سلام و خوش آمدید. جزئیات بیشتر در این مورد از چی قرار است؟
سلام به شما فرشته جان و به شنونده ها. رسانه های ایران گزارش دادند که در حمله بر یک پایگاه شبه نظامیان در این کشور یک تن کشته شده و 5 تن زخم برداشتند. به اساس گزارش تلویزیون دولتی ایران این حمله صبح امروز بر پایگاه شبه نظامیان بسیج در شهر نیکشهر صورت گرفته است. این شهر در ولایت سیستان بلوچستان موقعیت دارد. محمد هادی مرعشی معاون ولایت سیستان بلوچستان به خبرگزاری ایرنا گفته است هر 6 تنی که در این حمله کشته و زخمی شدند اعضای نیروهای بسیجند. قوای بسیج یک شاخه شبه نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هستند. این در حال است که شهر زاهدان مرکز ولایت سیستان بلوچستان به روز سه‌شنبه هفته گذشته شاهد دو بمب‌گذاری انتحاری بود. در این رویداد 3 پلیس زخم برداشتند. در ماه دسامبر در یک بمب‌گذاری انتحاری در شهر چابهار 2 پلیس کشته شد بودن و 42 تن زخمی شده بودند. گروه موسوم به جیش العدل مسئولیت حمله روز سه‌شنبه را به دوش گرفته بود.
ستار جان، مسئولیت حمله را که امروز شده ای را کدام گروه به عهده گرفته؟
مسئولیت حمله امروز را هم گروه موسوم به جیش العدل پذیرفته است. به اساس گزارش ها این گروه در ولایت سیستان بلوچستان مستقر است و در گذشته نیز مسئولیت شماری از حمله ها را به شمول حمله روز سه‌شنبه در ایران پذیرفته بود. حمله در نیکشهر در حال صورت می گیرد که ایران 40مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی را که در نتیجه آن شاه از قدرت کنار زده شد جشن می گیرد. با پیروزی این انقلاب حاکمیت 2500 ساله شاهی در ایران پایان یافت، آیت الله روح الله خمینی در اول ماه فوریه سال 1979 میلادی پس از 14 سال تبعید از فرانسه به ایران بازگشت و رهبر ارشد مذهبی این کشور شد.
بسیار زیاد تشکر. ستار فروغ بود که از عمله بر یک پایگاه نظامی در ایران جزئیات میداد. این عمله در نیکشهر صورت گرفته که در آن 6 تن کشته و زخمی شدند. گروه جیش العدل مسئولیت این عمله را به عهده گرفته است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
و اینکه روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختن، همکارم فرشتن ندا مرور کرده.
روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد موضوعات مختلف مطالبی را به نشر سپردند. روزنامه آرمان ملی در سر مقالهش نوشته است اگر امریکا بخواهد می تواند ماشین های جنگی طالبان را ظرف چند روز از بین ببرد، اما به باور روزنامه امریکا نه تنها اینکه این کار را انجام نمی دهد بلکه به وسیله استخبارات پاکستان طالبان را بیشتر مورد اعتبار قرار می دهد. در سر مقاله آمده است حالا روسیه می خواهد در سه‌شنبه هفته جاری نشستی را در پیوند به صلح افغانستان دایر کند که در این نشست رهبران جبهه مقاومت هم خواسته شده و آنها با طالبان از نزدیک ملاقات میکنند. سر مقاله نویس نوشته است اگر طالبان به عنوان یک گروه سیاسی به انتخابات باور داشته باشند با نظام یک جا میشوند و هیچ مشکلی هم نخواهد بود، اما به گفته وی اگر طالبان با شلاق‌هایشان برگردند و پاکستان مقدرات مردم افغانستان را به دست گیرد و آمریکا از این رویداد بهره برداری خودش را کند، در آن صورت مقاومت در برابر این توطئه مسئولیت هر افغان است. روزنامه ویسا در سر مقاله اش نوشته نیت‌های مبدل شده با الفاظ عوض شده نمی‌تواند. روزنامه به نقل از شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور نوشته است هیچ کس را وادار به امضای معاهده مانند گندمک کردن نمی‌توانند، اما به باور ویسا تفاهم‌نامه امنیتی که از سوی رئیس جمهور با ایالات متحده آمریکا به امضا رسید و به اعتراف وی در جریان دوره 4.5 سالش بیشتر از 45,000 نیروی امنیتی افغان قربانی شدند. همه سال بیشتر از 5,000 بم و راکت در کشور منفجر شده و اگر کشته و زخمی شدن افغان‌ها در 4.5 سال گذشته حساب شود و بیشتر از 150,000 تن خواهد رسید. سر مقاله نویس نوشته است تاریخ خود قضاوت می کند و باور ما این است که تفاهم روی سرنوشت تمام کشور صد چند خطرناکتر از گندمک بود. هیواد هم در سر مقالهش نوشته با در نظر داشت وضعیت و بحران افغانستان کنگرس یا سنای امریکا مسئله خروج نیروهایش از افغانستان و سوریه را رد و چنین لایحه را تصویب کرد که بر اساس آن نیروهای آمریکایی تا زمان تامین امنیت و صلح حضور داشته باشند. روزنامه نوشته است در لایحه تصویب شده در این مورد آمده است که هنوز هم در این دو کشور گروه های افراطی تروریسم فعالیت داشته و این برای آمریکا یک تهدید است. در سر مقاله آمده است حکومت افغانستان از این فیصله استقبال کرده و با در نظر داشت تاریخ تلخ گذشته با خروج غیر مترقبه نیروهای خارجی از این کشور مخالفت می کند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حکومت افغانستان از لایحه‌ای که از سوی مجلس سنای آمریکا در مخالفت به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و سوریه تصویب شد استقبال کرده است. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی امروز به رادیو آزادی گفت حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان برای تامین صلح و سرکوب تروریستان یک ضرورت است. نورالله شایان جزئیات دارد.
پس از آن که مجلس سنای آمریکا لایحه‌ای را در مخالفت به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تصویب کرد، حکومت افغانستان از این تصمیم پشتیبانی کرده و میگوید حضور این نیروها در این کشور یک ضرورت است. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی روز شنبه به رادیو آزادی گفت تروریستان هنوز هم علی منافع هر دو کشور میرزمند و ایجاب میکند که نیروهای آمریکایی برای از بین بردن تروریستان و تامین ثبات در این کشور حضور داشته باشد.
حضور ایالات متحده آمریکا یا نیروهای آمریکا در افغانستان طبعا یک ضرورت است. هنوز هم تروریست ها در خطوط مختلف بر علیه هر دو کشور در افغانستان در حال نبرد و جنگ هستند. تا اینکه نابودی گروه های تروریستی و تا تامین امنیت پایدار در افغانستان این احساس میشه که همکاری ضرورت است و ما امیدوار هستیم که همکاری کماکان ادامه پیدا کنه.
این در حال است که مجلس سنای ایالات متحده آمریکا که حزب جمهوری خواه در آن اکثریت دارد به روز پنجشنبه با تصویب یک لایحه با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و سوریه به شدت ابراز مخالفت کرد. در این لایحه گفته شده است گروه های شورشی اسلامگرا تا هنوز هم در افغانستان و سوریه فعالند و این یک تهدید برای امریکا محسوب می شود. در لایحه همچنان آمده است در مبارزه علیه شورشیان داعش و القاعده در افغانستان و سوریه پیشرفت صورت گرفته است، اما خروج عجولانه نیروهای امریکایی بدون اقدامات لازم برای حفظ دستاوردها در این دو کشور نه تنها می تواند که منطقه را با بی‌ثباتی روبرو کند، بلکه احتمال ایجاد خلا را نیز به وجود می آورد که برای پر کردن آن روسیه و ایران تلاش خواهند کرد. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است در صورت دستیابی به یک توافق صلح نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج می کند، اما برخی رسانه‌های معتبر به نقل از مقامات آمریکایی گزارش دادند که آقای غنی نامه‌ای را به آقای ترامپ فرستاده و در این نامه از خروج ناگهانی نیروهای آمریکایی از میدان نبرد اظهار نگرانی کرده و کنترل وضعیت را مشکل دانسته است. در نامه به نقل از آقای غنی گفته شده است خروج زود هنگام بقای نظام کنونی را با تهدید مواجه می سازد و یک بار دیگر طالبان را فرصت می دهد تا حاکمیت خیش را گسترش دهند. رئیس جمهور غنی در این نامه که روز سه شنبه هفته گذشته فرستاده شده برای حضور درازمدت نظامیان آمریکایی در افغانستان خواستار کاهش مصارف آنان شده است. این در حال است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان در مورد آخرین دور مذاکرات با طالبان به نیویورک تایمز گفته است دو طرف روی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و جلوگیری از استفاده خاک افغانستان توسط گروه‌های تروریستی به شمول القاعده بر ضد ایالات متحده روی یک چارچوب به توافق رسیدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
باشندگان کندوز گفتند بر اثر بی‌کفایتی و بی‌پروایی مسئولان محلی کندوز در مرکز شهر دزدی‌های مسلحانه، اختطاف، قتل‌های هدفمند و گشت و گذار افراد مسلح غیر مسئول افزایش یافته و این مسئله آنان را در مورد آینده‌شان سخت نگران ساخته. در این مورد اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از کندوز گزارش فرستاده است.
باشندگان کندوز میگن که در این اواخر قتل های هدفمند، دزدی های مسلحانه و نامنی در داخل شهر این ولایت افزایش یافته و این مسئله آنان را در مورد آیندهشان سخت نگران ساخته است. آنان مسئولان محلی کندوز را در خصوص تامین امنیت مردم به بی‌تفاوتی متهم کرده میگن که بارها از این ناحیه به مسئولان محلی شکایت کردن، اما تا هنوز در وضع امنیتی کندوز کدام تغییرات چشمگیری به وجود نامده است. حاجی امین الله و محمد عثمان دو تنی از باشندگان کندوز در پیوند به موضوع به رادیو آزادی چنین گفتند:
دزدی را سر چاک میشه جلویش تو نمیگیری، خانه های مردم زده میشه، ناموس مردم به عزت میشه جلویش نمیگیری، خیلی دیگه چی بدد میخوره زندگی ما؟ کس تا چرخه و از ترس رفته، همیالی که تا پول چهارده را از ترس طالب رفته نمیتونن، سیاست داره، اجراعات داره.
در کوچه ما نامنی زیاد بود، دزدی زیاد شد، بالاخره سرد شد که در خانه همسایه ما در آمدن، پول نخت بردن، موبایل ها را بردن، بالاخره مردم محل ما مجبور به این شدن که خودشان تصمیم گرفتن از طرف شب پیره کنن، دو نفر سه نفر ما پیره میکنیم.
از سوی هم محمد یوسف ایبی رئیس شورای ولایتی کندوز نیز وضع امنیتی مرکز شهر را شکننده خوانده، میگوید که مسئولان محلی ولایت توان تامین امنیت مردم را ندارند.
تمام روز اختطاف، جرایم جنایی به حد آخرش رسیده، مردم به ستو آمده، دزدی، سرقت، بالاخره به کجا رسیده. همینجا حاجی صاحب با امام مهد گفتن که سر چاک دزدی شده، این حضور دارن، ولی متاسفانه این مسئولین چرا به خواب غفلت رفتن؟
از جانب هم صفی الله محزون آمر امنیت قماندانی امنیت کندوز میگوید که آنان تا هنوز چندین تن را در پیوند به قضای اختطاف، دزدی های مسلحانه و حمل و نقل سلاح غیر قانونی بازداشت کردند و در زمان به مردم اطمینان میدهد که بزدی به این چالش ها نقطه پایان گذاشته خواهد شد.
به هر صورت شما باید با چالش های فعلی که دولت کندوز است با این چالش ها رسیدگی بکنیم و راه حلی را جستجو بکنیم و انشاءالله برنامه هایی که فعلا در سطح اوزه ما قرار گرفتیم او روی دست گرفتیم و انشاءالله کوشش میکنیم که حدی توان جلوگیری شرایط فعلی شوه.
با این حال خبرنامه ای که از دفتر مطبوعاتی والی کندوز به رسانه ها رسیده در آن گفته شده است که عبدالجبار نعیمی والی کندز در یک جلسه ویژه امنیتی به مسئولان ارگانهای امنیتی ولایت دستور داده که هرچی آجل جلوی افراد مسئله غیر مسئول، ترور، سرقتهای مسلحانه، اختاف، دزدی و گشت و گذار افراد ولگرد را در مرکز شهر و هماهای کندز بگیرند و برای مردم به گونه لازم تأمین امنیت نمایند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. یک و نیم پس از چاشت به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با سید سمی عباس.
رئیس دارالامضای شورای عالی صلح افغانستان میگوید که در صورت خروج زود هنگام نیروهای آمریکایی از افغانستان، دامنه ناامنی ها در این کشور گسترش خواهد یافت. عملیات نیروهای کماندو در ولسوالی های پشتون زرغون و اوبه ولایت هرات دیروز جمعه با موفقیت به پایان رسید. در این مورد مقامات خبر دادند. وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن قاضی قاری عبدالقادر، یک عضو برجسته گروه طالبان، خبر داده است. رسانه های دولتی ایران خبر دادند که در یک حمله بر یک مرکز شبه نظامیان در این کشور یک نفر کشته و 5 نفر زخمی شدند. این حمله بر قرارگاه بسیج رخ داده است. اداره خدمات هواشناسی آمریکا و دانشمندان کیوبایی میگویند که شاید یک سنگ آسمانی دیروز به مناطق غربی جزیره کیوبا برخورد کرده باشد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم و جهان سپاس از همراهیتان. اکنون هم برنامه هفتوار شکست سکوت آماده نشر از با رادیو آزادی بمانید.
نور بسدی
شکست سکوت.
شنونده های رادیو آزادی سلام، به برنامه این هفته شکست سکوت با من مرسلین ارسلا خوش آمدید. 17 سال قبل با آغاز حیات جدید سیاسی در افغانستان، فرصت خوبی برای زنان شکل گرفت تا در کنار سایر فعالیت ها و آزادی ها وارد عرصه فعالیت های مدنی نیز شوند. این فرصت ها به زنان اجازه داد تا موانعی را که در 40 سال جنگ در برابر آنان شکل گرفته بود از پیش رو بردارند و از فرصت های مساوی استفاده از حقوقشان در کنار مردان مبارزه کنند. خود خزو در مدنی فعالیتونو پا برخه که دشته فرصتونو سرسره در جگره دوام اقتصادی او مالی و بستگی او لطول و مهمه دا چه دودیزو او فرهنگی محدودیتونو پا مدنی برخه که در خزو در فعالیتونو مخرب کرده. دنن برزی پا خبرونه که لخپل میلمنی اغل سلیمه صدیقی در خزو در حق و حقونو فعالی سره پا مدنی فعالیتونو که در خزو در وندی او دغه راز د خزو پر وړاندې د یادو فعالیتونو پر اغیزو خبرې کوو. شما را به برنامه یفته خوش آمدید.
سلام، وقت همه گی بخیر. تشکر از اینکه ما را دعوت کردین به برنامه تان. ممنونتان، در خدمتتان هستیم.
میخوایم به عنوان سوال نخست بپرسم که در 17 سال گذشته چقدر فرصت و زمینه به خاطر فعالیت های مدنی بر زنان فراهم بوده در کشور؟
تشکر از سوالتان. همون رقم که همگی می فهمند در جریان هستند، زنان افغانستان تا 14 گذشته بیشترین ضررها را متقابل شدن از هر لحاظ در تمام عرصه ها. اگر بخش صحت بوده، بخش تحصیلات بوده، بخش فعالیت های اجتماعی بوده و فعالیت هایی که در ادارات حکومتی بوده، بیشترین کتله از متضررین خانم ها تشکیل داده بودن. اما خوشبختانه بعد از 2001 به این طرف ما با تشکیل حکومت موقت و به تعقیب از او حکومت آقای کرزی و تا به حال، ما شاهد پیشرفت خوب از بانوها بودیم در تمام عرصه ها، چی بخش حکومت داری بوده، چی رشد بانوان در بخش فعالیت های مدنی بوده. ما میبینیم که زمانی که حکومت موقت تشکیل شد و به تعقیب از او امو ساختارهای ایجاد گردیدن، بانوها تانستن که اشتراک شده در عرصه‌های مختلف داشته باشن. نهادهای مدنی تشکیل شد و بانوها این فرصت داده شد که اونو بتانن از استعداد و تواناییشان استفاده بکنن، برای اجتماع خدمت بکنن، برای اجتماعی که بسیار متضرر شده بودن از هر لحاظ. ما تشکیل یا ایجاد نهادهای جامعه مدنی داریم. به عنوان مثال ما از شبکه خبرگزاری زنان افغانستان میتونم نام بگیرم و مسجد قانون غختون که این مؤسسات ایجاد شدن از همون اوایل و تانستن که بانوار در بخش مختلف کمک بکنن، اونا رو جذب بکنن، از توانایی کاری از اونا استفاده بکنن و در مقابل از او خود به خود یک زمینی رشد برای بانوها ایجاد شد که اینمی رشد موازی بده با رشد بانوهایی که در ادارات حکومتی مشغول به فعالیت شدن و دوباره سرپا ایستادن. تا به حال خوشبین هستیم و ما واقعا خوشحال هستم از اینکه دانستان بانوها در یک مدت زمان بسیار کوتاه یک رشد چشمگیر داشته باشن و این جای خوشبختی و مسرت است بر بانوهای افغانستان.
بله، شما برم به موارد پیشرفت از خانم های اشاره کردین، به فعالیت های مدنی چقدر یک آگاهی واقعی یا آگاهی عمومی به خانم ها در بخش حقوق مدنیشان در افغانستان داده شده و خانم ها چقدر آگاه هستن از حقوق مدنیشان؟
متاسفانه این آگاهی قبلا وجود نداشت. اما همین نهادهای جامعه مدنی که من نامشان گرفتم براتون ایجاد شدن، مثل از او بدها نهاد مدنی دیگه البته که فراموش من نشه ایجاد شدن و آگاهی دهی صورت گرفت. از طریق مثلا رسانه ها بود اعلانات ایجاد کردن یا مثلا از طریق برشورا و آگاهی دهی در مکاتب اینا اونا را از حقوقشون مطلع ساختن. منتها اینمی آگاهی صرف در کابل و در مراکز بزرگ شهرها بوده. در جایی که باید آگاهی صورت میگرفت هنوز بسیار زیاد زمان نیاز است، کار نیاز است که در مناطق اطراف که واقعا زنان متضرر میشن در او بخشا اطلاع دهی از حقوق مدنیشان صورت نگرفته، یا حکومت ناکام بوده یا نهادهای جامعه مدنی نتانستن در او بخشا رسیدگی بکنن و اساس مشکلات امنیتی و اساس مشکلات اقتصادی و مسائل سنتی و مذهبی که وجود داره در افغانستان و او دلایل نتانستن که امو حقوق مدنی بانو آردم و بخشای آسیب پذیر برشان برسانن یا آگاهی دهی برشان.
علت چی بوده؟ آیا با امی حقوق و یا آگاهی خانم ها از حقوق مدنیشون و فعالیت های مدنیشون برخورد پروژهی شده که تنها در شهرها محدود مانده؟
اگر بگویم برخورد پروژهی نشده این اشتباه بوده. فرموده شما جامعه جهانی کمک کرد و میلیون ها افغانی یا به میلیون ها یا صدها هزار دلار به نام بانوهای افغانستان کمک شد به حکومت افغانستان. من تا نحوی توزیع از اون کمک ها به صورت درست نبوده، به صورت نبوده که در بخش های زیربنایی استفاده شود، بانوها رشد داده بشه. مثلا چی کار کردن؟ آمدن صرف در سطح کابل یا در بزرگ شهرها یک اعلانات یک پا را نشر کردن. کارهایی که از لحاظ زیربنایی باید صورت می گرفت بر بانوها اونو صورت نگرفت. مثلا ما پروژه پروموت داشتیم که پروژه ناکام شد و برعلاوه از اینکه بر بانوها هیچ مفیدیت نداشت، البته از دیدگاه ما، البته که ما حس کردم چرا که ما یک بخش از او برنامه خواستم که دخیل باشم، متاسفانه به ما اجازه ندادن و محدود شد به یک وزارت به نام وزارت امور زنان که متاسفانه وزارت هم نتونست که امو اهداف دقیق پروژه را تطبیق بکنه و در یک سطح خرد باقی ماند.
درست.
به صورت سلیقوی برخورده صورت گرفت و پولهایی که کمک شد او حیف مایل شد به جایزی که او در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری می شد. از لحاظ زیربنایی حقوقشان را در قریه و قصبات می رفتن، بانوها را آگاهی می دادن، امو مصارف به صورت درستش می داشتن.
علت چی بوده؟ آیا ارادی وجود نداشته و یا ظرفیت وجود نداشته تا ای آگاهی و ای فعالیت ها گسترش پیدا کنه در بخش زنان در قریه و قصبات؟
سیستم درست وجود نداشته به نظر من. یک پلان ریزی یا پالیسی که میتونست که تغییر واقعی را به وجود بیاره وجود نداشته. جنگ در افغانستان باعث شد که بانوها دور بانند،
بله.
ساختارها از بین برن بشکنن. وقتی که حکومت های جدید آمد، ما حکومت جدید دیدیم، ساختارها جدید شد،
بله.
اما تجربه کافی وجود نداشت.
درست.
چی از طرف بانوها بود که در نهادهای جامعه مدنی بودن، چی از طرف حکومت بود. یک بخش کلان از این مسئولیت برمیگرده به نهادهای حکومتی که اونا امی زمین ها رو فراهم نکردن بر بانوها که بتانن اونا همو خواستای خدا به صورت درستش یعنی ارزیابی بکنن، بعد از او باز به خاطر رفع یا حل از مشکلات بانوها اقدام بکنن. اراده وجود نداشت، سیستم های درست و پلیسیس درست ساخته نشد برای زمین حل مشکلات بانوها.
شما بیشتر اشاره کردین به شهرها که فعالیت های مدنی و خانم ها در بخش فعالیت های مدنی بیشتر در شهرها پرداختن، با معذرت، موانعی در در قرا و قصبات چی بوده در برابر فعالیت مدنی زنان؟
بزرگترین مانع در شهرهای در قرا و قصبات افغانستان مشکلات سنتی یا دیدگاه های سنتی محور که در افغانستان وجود داره و همچنان مشکلات امنیتی. این مسائل بزرگترین موانع بوده که یک فعال جامعه مدنی رو اونا به یک دید بد میبینن. میالم که شما به این میبینین به اطراف، یعنی وقتی که یک فعال جامعه مدنی رو میبینن فکر میکنن خیلی این بانو یا یک ای فعال جامعه مدنی آمده بانوهای از اینا از رای مستقیم بدر میکنه و او دلیل یک برخورد زشت خشن میداشته باشن اجازه نمیدن که مثلا نمون نکات مثبت بگیر. و یک جانب دیگر هم فراموش نکنیم که شاید همی آگاهی دیهی که صورت میگیرن به صورت درست، یعنی مطابق به خواست و مطابق به اصول و سنت های مردم افغانستان ساخته نشده باشه از طرف نهادهای جامعه مدنی، این اینجاست که دو مشکل برمیخوره و امو هدف اصلی که باید ایجاد اصلاحات باشه او با وجود نمیه و یک نتیجه غیر مطلوب و ممید نشته باشه.
یعنی خانواده ها آگاهی از این ندارن و اینا فعالیت را که در بخش و آگاهی را که در بخش فعالیت مدنی زنها در قرا و قصبات انجام میشه اونا یک برداشت نادرست میکنن از این. علت از این چی بوده میتونه؟ آیا تلاش نشده به خاطر آگاهی دی به خانواده ها و یا امی آگاهی به گونه درستش صورت نگرفته؟
هر دو مورد، هم تلاش صورت نگرفته و هم به گونه درستش آگاهی دهی صورت نگرفته.
میایم به بخش فعالیت های خانوما که در شهرها بیشتر شکایت از این میشه که خودکفایی وجود نداره، خانم ها بیشتر وابسته عمل میکنن بخصوص از در عرصه مالی اینا بیشتر وابسته هستن. علت وابستگی چی بوده؟ ما شما 17 سال شما به مقدار هنگفته از پول و کمک های اشاره کردین که به افغانستان سرازیر شد، چرا این وابستگی پایان پیدا نکرد و ما به یک رویکرد ملی و یا یک تلاش ملی به خاطر رسیدن به حقوق و فعالیت های مدنی زنا که یک شکل بومی به خود بگیر نرسیدیم؟
علت اصلیش ما از دید ما البته ایست که حکومت یک وزارت به نام وزارت امور زنان ایجاد کرد،
بله.
به شکل سمبولیکش.
درست.
زنا یعنی او وزارتی که باید بر زنا کار میکرد از لحاظ ساختاری زیربناها را آماده میکرد، زمینی شغلزایی میکرد بر خانما، اونو را نداشت و دلیل خانما اکثرا متکی به مردا و مسائل اقتصادی شدن که از طرف جوانب دیگه باید اونو جلب و جذب بکنن و بعض مشکلات اجتماعی را باز اون مسائل خلق کرده. ما شما میبینیم اجتماع باید فابریکا ها ادقل ما سابق داشتیم فابریکای نساجی که بانوها را جذب میکردن،
بله.
یا مثلا فابریکای دواسازی میبود ایجاد میشد، بانوها جذب میشد، بسیار خوب نظم میگرفت،
بله.
هم به شکل مثلا از لحاظ صنعتی افغانستان پیشرفت میکرد و هم یک کتله بزرگ از زنها مطابق به ظرفیت و تواناییشان میتونستن یک شغل مناسب داشته باشن و درآمد داشته باشن که نیازمندیشان از دیگر جهات رفع شده باشن. اما متاسفانه که اینمی موضوع از طرف حکومت افغانستان مد نظر گرفته نشده.
بله، شنونده رادیو آزادی، ما شماره تماس با برنامه اعلان میکنم، میتونین با استفاده از این شماره ها با ما تماس بگیرین و در رابطه با موضوع برنامه که چگونگی نقش خانم ها در فعالیت های مدنی و تاثیرگذاری این فعالیت ها بالای زندگی زنان است، سوال خود را از مهمان برنامه مطرح کنین. شماره تماس ما 0700 82 27 55، شماره بعدی است 0799 20 35 40. در خبرونی شمیری پا پختو همیلنم 0800 22 25 50، بلا شمیره را 0800 99 40 50 40. در خبرونی شمیری دی کولشی اړیکونی سی ایمیل اوریدونکو لرو او رو لکم زیت خیاری کنی ولی او پختنی اورو. بله سلام علیکم. بله زما غاوری. بله استاسو غا لک مناسب نه دی کی زایت متغیر ور کړو خپل پختنه مطرح کئ. بله زما غاوری. بله داوری
کزم. السلام علیکم.
بله سلام علیکم. بله مهربانی کنین بفرمایین. بله فکر کنم شنونده صدای ما رو ندارن و میریم به تماس بعدی. بله مهربانی کنین. سلام علیکم.
سلام علیکم. خوب هستید؟
سلام، تشکر، زنده باشین.
شما و همکار و میمون شما.
بفرمایید نامتان و از کجا تماس گرفتین؟
اسم احمد است، از ولایت کندز با تماس هستم.
بله
و در رابطه با همین گفتارهای برنامه ما که میگن جامعه سنتیش یا مذهبیش، منظورشان از این چیه؟ یک جامعه باید سنتی نباشه، سنتی خواهم جامعه نقش و قدمی رسول کریم باید روان باشه. اینه منظورشان کشیدن خانما از مسیر سنتی و مذهبی ای کار درسته باید.
هدف این نیست. فرهنگ با تشکر اطمان به شما پاسخ میتن. برای شنونده بعدی داریم، میشتم کی هستن؟ بله سلام علیکم. بله صدای مرا داری؟
سلام علیکم.
و علیکم سلام. بله بفرمایید.
سلامت باشین. سلام نشتم خدمت شما و مهمان محترم شما.
بله نامتون کی است؟ از کجا تماس گرفتین؟
توکلی هستم از ولایت دایکنډی.
بله بفرمایید توکلی سر.
من خواستم از مهمان محترم تان پرسار کنم شرایط امروز زنها را فعالیت دارن و کم تا جایی که ما میبینیم پی 17 سال در همه مدین اینا حضور دارن. خوشبختانه مخصوصا در سیاست بسیار فعال هستن. میخواستم همان محترم مقایسه بکنم این 17 سال با او دورانی نجیب و قبل از او دورانی که آزاد خلق حکومت میکردن حتی دوران شاهی چقدر زنها او وقت چقدر آیا مقایسه میشه فعلا با او زمان؟
بسیار زیاد تشکر، حتما به شما پاسخ میتن. تشکر از شما. بله میریم به سوال نخست از شنونده ما از ولایت کندوز که اونا گفتن که هدفشون از می سنت های ناپسند کدام ها هستن. البته از سنت های ناپسند خوب شما اگر بفرمایید بسوپ بدین که سنت هدف شما از سنت چیه، سن اونا فکر کنیم یک سوی تفاهم صورت گرفته که اونا قسم که فکر کردن که هدف شما از سنت های محمدی و از دوری از شریعت اسلامی است. بله بفرمایید.
اول عرض سلام ادب دارم خدمت احمد جان از ولایت کندز. در پاسخ به سوالشون باید بگیم که ببینید ما یکی سنت داریم، یکی مسائل مذهبی و دینی داریم. مسائل مذهبی و دینی ما الحمدلله همگی ما شما مسلمان هستیم و پیرو تمام اصول شرع محمدی هستیم، او به جای خود میمانه. مسائل سنتی ما بعض عرف و عادات ناپسند داریم در اجتماع خود
مح.
که اونو مسائل باعث شده که جامعه ما شما عقب بانه. به صورت مثال ما ممی مسئله بد دادنه مح. اگر ما بر شما یک نمونه بر شما بگیم در رابطه با بانوان، این مسئله بد دادن در کدام قسمت از مسائل دینی ما شما آمده؟ یا پیامبر خدا در کدام قسمت از نمو صحبت های مبارکشون داشتن که ما یک بانو را میتونیم یک دختر خانم را به بد بدیم در مقابل جنایت یک فرد دیگی از اعضای خانواده شون ما به بد بدیم؟ اینی عرف ناپسند است. یا مثلا به یک دین نادرست است، پیامبر خدا گفته که گهواره تا گور دانش بجوید، درس بخوانید، بانوان درس بخوانند، بانوان نیم از پیکر جامعه هستند. زمانی که یک بانو درس خوان تحصیل کرد، میتونه یک خانواده خوب تربیت بکنه، یک اولاد درست تربیت بکنه، اونو به جامعه تقدیم بکنه، در نتیجه جرایم کم میشه، سطح سواد بالا میره، کشور پیشرفت میکنه، خشونت ها کم میشه. اینی مسائل است که پیغمبر خدا گفته دانش بجوین. نی اما در قریه و قصابات میگن که نی درس نخوانن، به اساس از این که اگر این دختر بیرون بره درس بخونه چشمش باز میشه، این بدراه میشه، خدای نخواسته این مثلا میره به اعمال زشت دست میزنه. این مسائل است که سنت های نادرست است.
سنت از سنت های ندرست همون برداشت های ندرست برداشت از متین دینی است. بلکه برداشت های ندرست صورت گرفته از متین دینی و بعضی ها ایره همون عادات و فرهنگ مینامند، در حالی که نه جای در دین اسلام داره و نه در فرهنگ افغانی داره. بله، به سوال بعدی اگر بریم، به سوال شنونده ما از ولایت دایکندی آقای توکلی کنا گفتن که یک مقایسه اگر داشته باشیم بین فعالیت ها و یا آزادی هایی را که فعلا زنا دارن و آزادی ها و فعالیت هایی را که در رژیم های گذشته داشتن، چقدر ما تغییر کردیم، چقدر تغییر به وجود آمده و چقدر خوبتر شده؟
ما بازم مجددا سلام عرض میکنم خدمت آقای توکلی، انشاءالله که روزشان خوب باشه. خوب بگذرم، شرایط ما هر زمان هم مطابق به مقتضیاتش میتونیم که یعنی بررسی بکنیم یا مقایسه بکنیم. دهه‌های قبل از حکومت طالبان و مجاهدین در افغانستان شرایط طور بود که بانوا با توجه به مقتضیات زمان پیشرفت داشتن. بله. و فعلا هم با توجه به این که ما یک مدت زمان طولانی را در افغانستان جنگ ها را داشتیم، نابسامانی ها را داشتیم، عقبگرد داشتیم. بله. هیچ پیشرفت نداشتیم، اما در یک مدت زمان کوتاهی بعد از حکومت موقت و حکومت های ما انتقالی، یعنی هدف ما 2001 به این طرف است، ما یک پیشرفت بسیار خوب در عرصه پیشرفت بانوها در افغانستان داشتیم و ایره نباید آدم یعنی از دید خود دور داشته باشه. پیشرفت وجود داشته. او زمان یعنی دعایی که شما آقای توکلی عرض کردن از دوره حزب خلق پرچم اینا رو گفتن، او زمان هم پیشرفت های وجود داشت، منطقه بسیار بس شکل اکادمیکش پیش می رفتن. اما با توجه به این مشکلات که وجود داشت، ما باز هم جای خوشحالی است که قدر پیشرفت داشته بودن.
ظرفیت هایی که فعلا ایجاد شده در سال گذشته، ما شما دیدیم در 17 سال بالا یزی سرمایه‌گذاری گفت صورت گرفته و در بخش ظرفیت سازی هم کارهای صورت گرفته. وضعیت ظرفیت خانم ها در بخش خودکفایی برای انجام فعالیت های مدنی را شما چقدر خوشبین هستین در موردش؟
من خوشبین هستم، امیدوار هستم که اینمی ظرفیت وجود داره، ظرفیت کاری وجود داره و امیدوار هستم که چی از طرف حکومت چی از نهادهای جامعه جهانی حمایت های مالی بر بانوها صورت بگیره که بتانن بانوها بیشتر از حالا رشد خود داشته باشن، فعالیت بکنن و منزوی نشن. ما شما در آستانه پروسه صلح افغانستان قرار داریم با طالبا. امیدوار هستم که، من دقیقا نمیفهم که چی پیشرفت هایی صورت گرفته، توافق نامه بین امریکایی و طالبا چی نوشته شدن راجع به بانوا. اون مسائل مهم است که یعنی یک رشد چشمگیری که بانوا داشتن اونو خدا کنه که در نظر گرفته شده باشه، که باز منزوی نشه بانوا و بتانن از زمین. چرا که ما میبینین بعضی ها میگن که بانوان نصف از پیکر یک اجتماع رو تشکیل میدن.
بله.
اما ما میگیم بیشتر از نصف پیکر اجتماع رو تشکیل میدن، به این دلیل که اگر ما یک خانواده سالم داشتیم که مدیریت از خانواده رو بانوها به دست میداشته باشن، بله، میتونیم یک اجتماع سالم داشته باشیم و بسیار زیاد پیشرفت بکنه افغانستان. به او دلیل خدا کنه که زنا منزوی نشن. ما خوشبین هستیم به پروسه صلح، انشاءالله که صلح دائمی و باثبات افغانستان بیه، اما با توجه به حفظ حقوق بانو.
در بحث فعالیت های سیاسی که شما به گفتگوهای صلح اشاره کردین، چی فکر میکنین که کسایی که فعلا در رأس تصمیم گیری های سیاسی به نمایندگی از بانو قرار داره، آیا اینا واقعا میتونن از خانم ها نمایندگی کنن؟ چون ما شما چهره های مشخصی را داریم دیگه که کار میکنن، آیا شما راضی هستین از که اینا بتونن یا آیا میتونن که نمایندگی کنن از خانم ها، از تمام خانم ها در پروسه صلح، انتخابات، همچنان پروسه های دیگه سیاسی؟
ما امیدوار هستم که نمایندگی بکنن، مونتا شکایت که از طرف خود بانوایی که در رأس هستن مدارم، مثلا یکی از بانوها خانم سرابی هستن که در بخش شورای عالی صلح هستن، اونا خودشان گلایه ازی دارن که نقش بانوها سمبولیک است در تصمیم گیری ها در مسائل بزرگ سیاسی، مخصوصا مهمترینش برنامه صلح هست ما شما پیش رو داریم. امیدوار هستم که نمایندگی خوب بکنن و از حق حقوق زنان دفاع بکنن، البته حقوق مشروعشان هدف من که اونو را بتانن به صورت درستش بدس بیارن برای بانوها. ما بانوهای بسیار نخبه داریم در افغانستان، استعدادهای بسیار خوب داریم، میتونن از اونا استفاده بکنن، اونا را به کار بگیرن. حکومت افغانستان امیدوار هستم که امی بعض چهرهایی که چطور برتان بگیم، یعنی کاملا در چندین سال است که مثل یک مهره باقی ماندن، امیدوار هستم که تغییر بکنن و چهره‌های جدید از بانوها روی کار بیان، از استعدادها و توانایی‌های از اونا استفاده شد.
بله، علت چی بوده در این بخش؟ ما شما در بخش فعالیت های مدنی صحبت کردیم، در بخش فعالیت های سیاسی قسم که شما اشاره کردیم که چهره‌های تکراری موجود است، علت چی بوده؟ انحصار صورت گرفته، اجازه دادن نشده به دیگه خانم ها، و یا کمکاری صورت گرفته؟
انحصار وجود داشته، روابط فامیلی دوستی قومی سمتی وجود داشته متاسفانه البته، و ای که استفاده نکردن از استعداد بانو مسائل کلان دیگه وجود داشته.
بله، خب در بخش ازی که ما شما بتونیم به حقوق خانم هایی که ما یک کتله بزرگی از خانم ها در ولایت موجود هستن که اونا متاسفانه نه دسترسی به امکانات مدنی به می امکاناتی که در کابل و در شهرهای بزرگ موجود است، امکانات مالی و نه هم امکانات بزرگ حقوقی موجود است، اونا محروم هستند. آیا خانم هایی که در کابل فعالیت میکنن و به عنوان نمایندگان خانم ها در ولایت هم در اینجا کابل حضور دارن، چقدر تونستن اینا مسئولیت خود را در قبال از اونا انجام بدن؟ چون ما شما شاهد از هستیم که جنگ، قسم شما بیشتر اشاره کردین، خانم ها قربانی دو طرف هستن، وقتی در جنگ اگر شوهر باشه پسر باشه کشته میشن، این مادر است، خواهر است و خانم است که اینا متضرر میشن. چقدر از اینا کار صورت گرفته تا اینا بتونن از این وضعیت بیرون شون؟ صدای از اونا آیا شنیده شده یا نه؟ در پروسه شما بیشتر اشاره کردین، چه قصد از اون شنیده شده؟ چون اونا متضرر اصلی هستن.
متاسفانه یک بخش کوچک شد نهادهای جامعه مدنی انعکاس دادن، اما از این صدای بانوایی که متضرر بودن، اما حکومت در این رابطه کدام کار به خصوص یا محسوس را یا دستاورد محسوس را نداشته که بانو را حس بکنن که حکومتشان در قبالشان بی توجه نیست، بی تفاوت نیست، کدام کار خاص صورت نگرفته. امیدوار هستم بعد از این توجه صورت بگیره.
ملی در بخش ظرفیت سازی چی فکر میکنین که چقدر آینده ها امکانات از وجود آمده، امکانات داخلی البته که بتونن خود خانم های افغان بتونن ظرفیت های را ایجاد کنن در بخش فعالیت های مدنی، دختر خانم های تازه که به عرصه فعالیت های مدنی پا گذاشتن، از این ظرفیت های داخلی ما شما استفاده کنین، ما استفاده کنیم؟ چون 17 سال گذشته ما شما شاهد ازی بودیم که ظرفیت ها بیشتر یا بسیار به کندی و بتی پیش رفته و شکل گرفته.
من خودم کارمند بخش مبارزه با فساد اداری در یکی از نهادهای جامعه مدنی به نام افکک هستم. حداقل خودم رسالت خود در قبال بانوها انجام دادیم.
درست.
مثلا در بخشی که بانوها متضرر میشن در ادارات به خاطر جلب جذبشان، یک نوع از فساد است، در اون بخش ما تمام نیروی خود به خرج دادیم تا حداقل چی در داخل خود کابل باشه چی در ادارات ولایتی باشه، ما هم بررسی های خود داشتیم و آگاهی دیگه خود به هر سطحی که بوده، کوچک یا بزرگ، حداقل هم رسالت خود انجام دادیم. امیدوار هستم که دیگه دوستای ما هم نادایی که به صورت شبکه‌ای کار میکنن برای فعالیت های زنان، اونا هم همی مسائل در نظر بگیرن و کار میکنن که ما دوستا هستن در ولایات، ما صحبت میکنیم و میشه در ارتباط هستیم، از اونا ما معلومات میگیرم و چون امکانات در دست خود ما شخصا وجود نداره از لحاظ مالی و دلیل ما حداقل میتونیم از لحاظ مونوشتار، از لحاظ تبلیغات فضای مجازی امو اصلاحات لازمه با وجود.
در بخش دسترسی خانم ها شما بیشتر به بخش فساد اداری و فساد مالی اشاره کردین، چرا خانم ها با مشکل روبرو هستن در ولایت در بخش رسیدگی به قضای حقوقی شان و ادعای که اونا دارن قضایی که دارن؟
ما دو محکمه ای را به نام محکمه فساد اداری دکیش من خشونت علی زنان نظارت میکنیم، فعلا در حال نظارت هستیم، البته کابل است، ولایت دیگر مربوط به دیگر دوستا هستند. متاسفانه مشکلات وجود داره،
درست
مشکلات وجود داره، اکثرا کوشش شده در ولایات که مثلا زورمندا بوده یک نقص یا ضرر و یک بانو رسانده به خانواده اش رسانده، اونا چون ضعیف بودن توانایی استادگی را نداشتن و به او دلیل زورمندا یا رشوه دادن یا به اساس هم زور داشتن یا نفوذ قومی داشتن سرکوب کردن و نور خاموش شدن. مثل که ما چندین نمونه زور در رسانه ها داشتیم قبلا.
بسیار زیاد تشکر از حضور شما در برنامه. شنونده های رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.